ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، همینه. تولا و تبرا، یا به تعبیر مثلا خیلی ادبیش بگیم تولی و تبری، همینه. یعنی هر مسلمانی باید دوست و دشمن خودش رو بشناسه، دوست و دشمن خدا رو بشناسه، با دوست که باش همراه میشه، دشمن هم باش واگرایی داره. اینا رو باید برحال هر انسان مؤمنی اگه بدونه، شما ببینید اوضاع خیلی فرق میکنه دیگه. دیگه نگرانی این رو ما نداریم که یه وقت مثلا مؤمنین ممکنه که حرف دشمن رو مثلا گوش بدن، تحت تأثیر تبلیغات مثلا دشمن قرار بگیرن. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر بیتوجهی به دشمن، به خاطر عدم شناخت دشمن.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر لکسایی. استفاده کردیم. یادآوری میکنم مجدد خدمت شما دوستان عزیزم، 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 تلفن ما هست، میتونید زنگ بزنید. حتما بگید که سوالم در برنامه پرسمان انقلاب مطرح بشه. سامان پیام کوتاهمون هم 30553 در اختیار شما هست.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
میریم سراغ سوالی که به صورت پیامی به دست ما رسیده. جناب استاد لکسایی پرسیدن که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای دکتر پزشکیان تغییری خواهد کرد؟
خب مشابه این سوال رو در برنامه گذشته هم داشتیم. من باز چون خیلی ظاهرا تکرار میشه این سوال و دغدغه هست، از یک منظر دیگری پاسخ میدم این سوال رو. جمهوری اسلامی دو تا شعار خیلی کلیدی داشت. یک شعارش استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. یک شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بود. در شعار اول که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود، بخش سنگین شعار بُعد داخلیشه. هرچند بُعد خارجی هم دار. یعنی وقتی مردم میگفتن استقلال یعنی نفی وابستگی به بیگانگان، مخصوصا حالا تو اون مقطع آمریکا، چون آمریکا بر امور ایران مسلط بود. وقتی هم میگفتن آزادی یعنی نفی استبداد و حکومت دیکتاتوری و سلطنتی و پادشاهی، جمهوری اسلامی هم که الگوی حکومت. در شعار دوم دیگه حوزه سیاست خارجی تعیین میشد، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. یعنی ما همونطور که به آمریکا نمیخوایم وابسته باشیم، به شوروی هم که اون روز یکی از دو تا ابرقدرت بود نمیخوایم وابسته باشیم. خب بعد شوروی دچار فروپاشی شد، از همون فردای انقلاب اسلامی مستحضرید که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک خط سوم و یک جریان و مسیر جدیدی مطرح شد. خب ابرقدرت شرق دچار فروپاشی شد و کسی هم که فروپاشی اون رو پیش بینی کرد و دقیق هم پیش بینی کرد، امام خمینی رحمت الله علیه بود که خب با شگفتی جهانیان هم بعد که شوروی فروپاشید یعنی روبرو شد که عجب، مثلا چون مراکز راهبردی غرب با این سوال مواجه شدن که اگر داره فرو میپاشه و درست هم پیش بینی کرد رهبر ایران، خب پس ما چیکار میکنیم؟ که چون اینا وقتی که پیام امام منتشر شد گفتن نه، مثلا خیلی ها گفتن نه
خوبه.
بله، ولی خب دیدن نه، امام پیش بینیش درست بوده. همین پیش بینی که الان مقام معظم رهبری برای رژیم قاسم صهیونیستی داره، همین پیش بینی که ایشون برای خود رژیم آمریکا داره، البته افول آمریکا که امروز دیگه خیلی مطرحه در میان نظری پردازان. بنابراین اون چیزی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی تا امروز پیوسته سیاست کلی بوده اینه که جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی خودش بر اساس نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی حرکت میکنه. نه شرقی نه غربی معناش این نیست که یعنی حالا که شوروی نیست بگیم که فقط نه غربی، پس نه، منظور اینه که یعنی ضمن ایجاد ارتباط با دیگر کشورها اما سلطه هیچ کشوری رو نمیپذیره.
به معنای عدم ارتباط و همکاری و مبادلات نیست.
نیست. خب در یادداشت جناب آقای دکتر پزشکیان هم که در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان تهران منتشر شد و بلافاصله هم تو همون 24 ساعت اول به زبانهای مختلف تو دنیا ترجمه شد و بازتاب خبری وسیعی تو دنیا پیدا کرد. مجدداً این شعار من میتونم بگم تبیین شده. مجدداً ایشون این سیاست کلان جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی دنبال جنگ با کشورهای دیگه، دنبال دشمنی و امثال اینها نیست. اگر جمهوری اسلامی از نهضت فلسطین هم دفاع میکنه به خاطر آپارتایدیه و تبعیض نژادیه که رژیم قاسم صهیونیستی در پیش گرفته، به خاطر ظلمیه که اینجا داره به ملت فلسطین صورت میگیره و امروز دنیا فهمیده که حق با ملت ایران هست. این ملت ایران بود که در همه این سالها حرف درست رو میزد و رژیم قاسم صهیونیستی رو درست شناخته بود. رضا این پیام یک پیام دوستی داشت، یک پیام اعلام آمادگی برای همکاری داشت. تأکید شد بر سیاست خارجی دارای اولویت ارتباط با همسایگان.
بله.
تأکید شد برای اینکه ایران به پیمانها و معاهداتی که داره و تعهدات بین‌المللی خودش پایبند هست. تأکید شد بر ارتباط با روسیه، چین، تأکید شد بر ارتباط با کشورهای آفریقایی، تأکید شد بر ارتباط با کشورهای آمریکای لاتین و همه کشورهایی که روابط دوستانه‌ای با ایران داشتن، و بلکه تأکید شد که روابط باید گسترده تر بشه با این کشورها. در ارتباط با اروپای غربی، بعضی از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، ایالات متحده هم این بحث به وضوح بیان شد که اگر اونها بخوان در یک ارتباط متقابل و متوازن با جمهوری اسلامی پای میز مذاکره حاضر بشن و مذاکره صورت بگیره، متعهد بشن به اون چه که در برجام بود، برگردن از اون تخلفات خودشون و خلف وعده هاشون، آغوش ایران بازه به روی اونها که با اونها بنشینه و گفتگو بکنه تا منافع ملت ایران توأم با عزت ملت ایران تأمین بشه. و اگر نه بخوان که همچنان با رویکردهای کهنه و منسوخ با ملت ایران مواجه بشن، باید بدونن که ملت ایران از عزت خودش کوتاه نمیاد، از عزت خودش دفاع میکنه و در این سیاست خارجی خودش متوجه قدرت‌های نوظهور خواهد بود و ارتباط خودش رو با قدرت‌های نوظهور جهانی تحکیم خواهد کرد. با اینها سعی خواهد کرد که مبادلات خودش رو گسترش بده و نیازهای خودش رو از طریق اینها برطرف بکنه. بنابراین اصل سیاست خارجی تغییر نمی‌کنه، چنان که در دولت‌های گذشته هم تغییر نکرد، اما در ساحت تاکتیک‌ها و تکنیک‌ها خیلی طبیعیه. بله. یا کارگزارانی که وارد صحنه میشن، روش‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیره، تغییراتی صورت بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. امیدوارم این شنونده عزیزمون پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشن.
در مصاف صحنه طوفان‌ها سرفراز و استوار ایستاده‌ایم، صخره‌های پرصلابتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده‌ایم، کاشفان جنج‌های راز هستی، فاتحان قله‌های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 31 تیر 1367، ارتش بعث عراق 4 روز پس از پذیرش و صدور قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر پایان جنگ 8 ساله علیه ایران، مجدداً به مرزهای ایران اسلامی حمله ور شد و تا عمق 30 کیلومتری خاک ایران پیش روی کرد، که البته ظرف 3 روز با دفاع رزمندگان ایرانی مجبور به عقب نشینی شد. هدف صدام از حمله مجدد به جنوب و غرب ایران اسیرگیری بود تا در مذاکرات پس از جنگ دست برتر داشته باشد و به ایران امتیاز ندهد. 30 تیر 1331، با اعلام حکم جهاد آیت الله کاشانی و قیام مردم مسلمان، محمد مصدق در مسند نخست وزیری رژیم محمد رضا پهلوی ابقا شد. مصدق برای حق انتخاب وزیر جنگ که بر اساس قانون به عهده نخست وزیر بود، با مخالفت محمد رضا شاه دیکتاتور 23 ساله ایران روبرو بود و 25 تیر استعفا داده بود. و 2 مرداد 1342 در پی سخنرانی امام خمینی علیه اقدامات ظالمانه رژیم پهلوی و دستگیری ایشان توسط عمال این رژیم، علما و روحانیون قم و سراسر کشور با صدور اعلامیه‌ای از مرجعیت امام خمینی رحمت الله علیه حمایت و برخی هم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تحسن کردند. آیت الله خانساری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعت مداری نیز در اعلامیه‌ای از مرجعیت امام خمینی حمایت کردند. پس از رحلت آیت الله بروجردی در فروردین 1340، با آنکه افرادی چون آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی در قم و آیت الله خویی، عراکی و شاهرودی در نجف بیشتر برای مرجعیت مطرح بودند، اما نظرها به سمت امام خمینی متمایل شد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب بخشی که با هم شنیدیم توسط همکار عزیز و گرانقدرمون جناب آقای نورایی یگانه آماده شده بود که مناسبت‌های سیاسی هفته رو به اطلاع شما رسوندن، اما در کنارتون هستیم و ادامه سوالاتی که امروز به دست ما رسیده. جناب استاد لکزای، سوالی که به دست ما رسیده شنونده عزیزمون با شماره 918 4 شماره پایانی 2385 سوالشون رو اینطور مطرح کردن. گفتن که با توجه به ارتباطات گسترده ایران با چین و روسیه و سایر کشورهای عضو پیمان بریکس و شانگهای، آیا نیازی به برجام و FATF هست یا خیر؟
ببینید، اینا مسائل به هم پیوسته ای هستند از یک سو، و از این حیث هم میتونیم بهشون توجه بکنیم. FATF به هر حال یک شبکه مالی بین المللی و مسئله‌ای که اونجا وجود داره انحصار هست، یعنی جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای دیگه دارن تلاش میکنن که شبکه‌های موازی برای مبادلات مالی ایجاد بکنن. اگر موفق بشن که اون در واقع اتفاق بیفته، خب به FATF احتیاج نخواهند داشت، ولی اگر اون رو به اصطلاح موفق نشن، خب طبیعتاً به این سیستم احتیاج پیدا خواهند کرد، به خاطر اینکه این سیستم میاد و کشورهایی رو که بهش ملحق نشن، الان مثل خود جمهوری اسلامی ایران، اینها رو در یک لیست سیاهی قرار میده و کشورهای دیگر رو از تعاملات مالی با کشور مربوطه در واقع منع میکنه یا هشدار میده. اما اینکه کم و کیف این الحاق چگونه باشه، مذاکرات چگونه صورت بگیره، خب اینا بحثای تخصصی و فنی داره که باید توسط کارشناسان صورت بگیره. یعنی خود چین و خود روسیه هم در واقع از همین سیستم دارن استفاده میکنن و اونجا حضور دارن، یعنی هر دوتاشون FATF رو پذیرفتن، جز کشورهایی هستن که در اون چارچوب دارن کار میکنن. برجام هم یه بحثی هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران در یک مقطعی بنا به دلایلی رفته با غربی ها مذاکره کرده و به یک سندی رسیدن و اون رو امضا کردن.
بله.
مطلبی که وجود داره اینه که ما به تعهداتی که اونجا اومده بوده عمل کردیم، طرف مقابل عمل نکرده به تعهدات خودش. یا اول یه خورده عمل کرد، بعد آمریکا که خارج شد، که خب آمریکا که دیگه زیر پا گذاشت تمام تعهدات رو. اروپایی ها هم با این بهانه که چون آمریکا همچنان بر تحریمات داخلی خودش داره اصرار می‌ورزه و تحریمات داخلی رو هم چند برابر کرده تا حالا در دوره‌های مختلف، با این بهانه میگن که ما نمیتونیم با شما ارتباطاتی داشته باشیم. بنابراین اونجا ما دنبال استیفای حقوق خودمون هستیم. یعنی بحث اینه که خب این تعهداتی که ما انجام دادیم چی میشه، که قانون مجلس در واقع آمد به کمک قوه مجریه و به قوه مجریه تکلیف کرد که هر چقدر اونها دیرتر برمیگردن به تعهدات خودشون، دولت هم شروع کنه و تعهدات خودش رو کاهش بده. بله. و در یک فرایند معکوس در واقع ما برگردیم به وضعیت به صلاح اولیه‌ای که داشتیم، چون اونجا بحثی که بود این بود که سلاح هسته‌ای، جمهوری اسلامی حرفش این بود که اصلا در دکترین دفاعی ما نیست سلاح هسته‌ای، و اگر تشخیص میداد جمهوری اسلامی که تولید تسلیحات اتمی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره، احتیاج به اجازه از غرب نداشت. جمهوری اسلامی چیزی رو که تشخیص بده استقلال داره انجام میده، اصلا ربطی به اونها نداره که بخواد سر این مسئله با اونها مذاکره بکنه. بنابراین بحث عدم تولید تسلیحات هسته‌ای یه چیزی نبود که چون غرب از ما میخواد ما بگیم که باشه، نه، این بحث دکترین دفاعی خود جمهوری اسلامی هست و فتوای مقام معظم رهبری هست. میموند بحث تحریم هایی که اونها داشتن که آقا شما چرا این تحریم ها رو اعمال کردید؟ میگفتن به خاطر اینه که شما میخواهید برید بمب اتم بسازید. خب بحث ایران این بود که ما همچین کاری نمیخواییم بکنیم و ایران یه سری تعهداتی رو پذیرفت که در واقع طرف مقابل براش این قصه روشن بشه که واقعا ایران به سمت تولید تسلیحات اتمی مثلا نمیخواد بره. ولی علارغم این اونها این رو واقعی ننهادن و به تعهدات خودشون عمل نکردن. بنابراین اونجا بحث اینه که یا شما به این چیزی که امضا کردید احترام میگذارید، تحریم ها رو بر میدارید، چون به هر حال تحریم ها برای مردم ما مشکلاتی درست کرده، یعنی دلیلی نداره که مردم ما دوچار این تحریمات باشن، و اگر هم شما این تحریم ها رو بر ندارید ما هم دلیلی نداره که به تعهداتی که داده بودیم اونجا بخواهیم عمل بکنیم و نظارت شما رو مثلا بپذیریم بر تأسیسات هسته‌ای خودمون و الی آخر. حالا نبین معنا که بریم سراغ تولید بمب هسته‌ای به خاطر اینکه اون در دکترین ما نیست، ولی لزومی هم نداره که نظارت شماها رو بپذیریم و از این طریق در واقع یه مخاطرات دیگری برای کشور خودمون ایجاد بکنیم. به هر حال شهادت دانشمندان هسته‌ای ما یکی از بحث‌هاش همینه دیگه، که یکی از مسیرهای اطلاعاتی و شناسایی اینها ممکنه که همین بخش ها بوده باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر لکسایی، همچنان با شما هستیم دوستان. پرسمان انقلاب رو شنونده باشید.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی دیگر از برنامه های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین تألیف آقای محمدعلی صدر شیرازی رو خدمتتون معرفی کنیم. نهضت آزادی ایران که پایه‌های عقیدتی خودش رو بر بنیادهای اومانیستی، پوزیتیویستی همچون لیبرالیسم غرب‌گرا استوار کرده بود، در طنزی تاریخی خاستگاه جریانی مارکسیستی شد که در تقسیم بندی‌های رایج در جریان شناسی در نقطه مقابل لیبرالیسم طبقه بندی میشه. برخی از شاگردان مذهبی مهندس بازرگان با هدف تشکیل حکومت اسلامی در شهریور 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران رو پایه‌گذاری کردند. بنیانگذاران سازمان که از نزدیک شاهد شکست تئوری‌های سازشکارانه و متناقض نمای نهضت آزادی بودند، با روی آوردن به مشی چریکی مبارزات خودشون رو با رژیم پهلوی آغاز کردند. مهمترین دغدغه ایدئولوژیک بنیانگذاران سازمان زدودن پیرایه‌های خط اصیل اسلام بود. بنابراین تلاش کردند تا خودشون دست به کار شده و با آغاز سیر مطالعاتی در حوزه اسلام تئوری مبارزاتی خودشون رو از اون استخراج کنند. اما در فراز و نشیب روزگار سرنوشت سازمان مجاهدین خلق، این برونداد جوانان پرشور مسلمان، به یکی از مخوفترین و خونریزترین گروه‌های تروریستی جهان تبدیل شد. هرچند در سیر تطور سازمان مجاهدین شیب تند سیر قهقرایی با اندک نوساناتی پایدار بوده، اما در این سیر و در میان ضربات متعدد وارد بر پیکره این فرقه، پاسخ قاطع رزمندگان اسلام در عملیات مرصاد نقطه عطفی بیبدیل در سوق دادن اون به اضمحلال محسوب می شود. حقیقتی که گذر سالها از اون پرده برداشت آن است که این عملیات نه یک درگیری در جبهه خاص، بلکه تقابل تمام قامت اسلام و کفر با تمام اذنابش بود. پیامدها و دستاوردهای این حسن ختام دفاع مقدس برای جمهوری اسلامی ایران و تبعات بنیاد برافکن اون برای در واقع منافقین و رژیم بعث عراق اون چنان گسترده بوده که تا به امروز نیز بر معادلات حاکم بر گوشه‌ای از نظام بین‌الملل تأثیر گذار بوده و هست. در واقع مسئله ذکر شده خودش گواه بر اون است که این نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران جایگاه بسیار بالاتر از آنچه تا کنون بدان پرداخته شده داره و با مروری بر پیشینه ی بحث و تألیفات صورت گرفته، خلأ و حداقل کاستی جدی در پرداختن به عملیات مرصاد به عنوان یک موضوع محوری برای پژوهش محسوب میشه. فارغ از بعد تأثیرات طبیعی عملیات مرصاد بر معادلات داخلی و منطقه‌ای و بعضاً بین‌المللی و تأثیر اون در تغییر سرنوشت جنگ تحمیلی، خود این عملیات شکوهمند نیز تجلیگاه صحنه‌های بدی و گاه شگفت‌انگیز از درایت نظامی، سرعت عمل، اتحاد نیروهای مکمل، حضور مردم در صحنه و ایثار رزمندگان اسلام بوده و این عملیات رو شایان توجه و تعمق بیشتر می‌نماید. اما همانطور که یک از فرماندهان عملیات مرصاد تصریح داره، شناخت عملیات مرصاد بدون شناخت منافقین میسور نیست. پر واضح است که پرداختن به سرنوشت گروهی مرموز و پر ابهام بدون غور در سرنوشت اونها منتج به مطلوب نخواهد بود. و البته در این میان مهمترین نکته تأمل بسیار دقیق این کتاب در سرشت جریان منافقین است که باعث شده کتاب واجد ویژگی‌های خاص باشد. در واقع این کتاب با هدف ارائه تصویر واقعی از آغاز تا امروز سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین و بررسی سرنوشت تلخ آنها در عملیات مرصاد تدوین شده. نویسنده تلاشش بر این بوده که در بخش نخست بعد از بازکاوی زمین‌های شکل‌گیری، تأسیس سازمان، چرخش به سمت مارکسیسم و ضربات رژیم بر پیکر سازمان مجاهدین، سیر حوادث سازمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1390 شمسی رو مورد مطالعه قرار داد. بخش دوم کتاب به کالبدشکافی عملیات مرصاد و بررسی زمینه‌ها و حوادث منتهی به این عملیات اختصاص یافته و میتوان از آن به عنوان یکی از آثار واجد ویژگی‌ها و شاخصه‌های مهم در رابطه با عملیات مرصاد و سرنوشت منافقین اشاره کرد.
خب دوستان خوبم، بخشی که با هم شنیدیم بخش معرفی کتاب بود که همکار عزیز ما جناب آقای سید جواد میرخلیلی زحمت این بخش رو کشیدن و ما رو با یکی دیگه از کتاب‌هایی که در حوزه مباحث انقلاب و مباحث سیاسی هست آشنا کردن. اما سال بعدی که به دست ما رسیده، آقای اسدی از آرادان گرمسار برای ما پیام فرستادن و سالشون رو هم با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد شروع کردن. خیلی ممنونیم ازشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما پرسیدن که چرا آمریکای جنایت پیشه، حالا ما با همون ادبیاتی که ایشون نوشتن سوالو میخونم، چرا آمریکای جنایت پیشه اجازه ارسال سلاح و بمب‌های کودک کش به اسرائیل را دارد اما برای فلسطینیان ممنوع است؟
خب این با عرض پوزش از این شنونده عزیز، وضعیت حاکم بر نظام بین الملل امروز همینه دیگه. یعنی چیزی که به عنوان حق وتو شناخته شده و نظام سلطه که مقام معظم رهبری همیشه بحثش رو مطرح فرمودن همینه که یه طرف سلطه‌گران هستن، اینا میخوان بقیه سلطه اونها رو بپذیرن و هر کشوری و یا گروهی سلطه اینها رو نپذیرن، از نظر اینها درباره اونها نه حقوق بشر مطرحه، نه دموکراسی مطرحه، نه تروری، هیچی مطرح نیست. یعنی تمام حرفهایی رو که اینا میزنن بهانه‌هایی هست برای اینکه به اون منافع خودشون برسن. جایی اگر منافعشون ایجاب بکنه که شعار حقوق بشر بدن، خب شعار حقوق بشر میدن. جایی اگر منافعشون ایجاب نکنه، نه دیگه، اونجا از حقوق بشر حرف نمیزنن. اگر منافعشون ایجاب بکنه، از دموکراسی و رأی مردم و حقوق مردم حرف میزنن. ولی اگر منافعشون ایجاب نکنه، میبینی که پشتیبان دیکتاتورها و مستبدین و اینها میشن. اونچه که در فلسطین داره میگذره آینه تمام نمایی هست برای اینکه این وضعیت ظالمانه‌ای که بر نظام بین الملل امروز دنیا حاکم هست دیده بشه به شکل خیلی عریان. یعنی حتی کسی سواد هم نداشته باشه، حتی کسی دانش روابط بین الملل هم مطالعاتی نداشته باشه، این رو اینجا داره میبینه. یک سو کودکان، زنان، مردان بیدفاع، بدون ارتش، بدون دولت، بدون امکانات، در محاصره. بله. اونم نه یه محاصره‌ای که جدید باشه. ببینید
سال
اینها از همون زمانی هم که موافقت کردن با خودمختاری فلسطینی ها و در واقع اون نقطه آغاز تأسیس دو دولت، چون هیچ موقع که به فلسطینی ها اجازه حاکمیت که ندادن، یه حکومتی داشتن، یه سازمان های حکومتی داشتن. اما بعد که حماس توی انتخابات برنده شد، دیگه اینا کلن در برابر حماس که وایستادن، گفتن نه ما اجازه نمیدیم که دولت فلسطینی در اختیار حماس قرار بگیره، چون ما حماس رو قبول نداریم. خب پس این رأی که میگفتید پس چی میشه؟ گفتن هیچ. یعنی از 16 سال قبل از این بحران که اینا در غزه در محاصره بودن تا امروز نه دسترسی هوایی دارن، هیچی ندارن، یعنی نه ارتشی دارن که این ارتش مثلا نیروی هوایی داشته باشه. شما میدونید حتی اینا به دولتی مثل دولت لبنان که یک دولت رسمی و قانونیه اصلا اجازه ندادن نیروی هوایی داشته باشه، اصلا اجازه ندادن یه ارتش قوی داشته باشه. علت این که در لبنان حزب الله و مردم در واقع دارن از کشور خودشون دفاع میکنن اینه که یه ارتش اسمی اونجا دارن که این ارتش هیچ تجهیزاتی داره، نه امکاناتی داره، نه اجازه داره که نیروی هوایی داشته باشه. رضا اسرائیل هر وقت دلش میخواد هواپیمای خودش رو به پرواز در میاره، میره رو سر این مردم بیگناه، حالا چه تو لبنان چه توی مثلا غزه، بمب میریزه و اینها رو به شهادت میرسونه. نه که آمریکایی‌ها فقط بمب بفرستن برای رژیم قاسم صهیونیستی، مثلا جنگو دارن اداره میکنن، مثلا نیروهای آمریکایی اونجا حضور دارن. ولی که اینا که همون در 24 ساعت اولی که اون اتفاق افتاد، اینا همه چی از دستشون در رفته بود، دچار فروپاشی شده بودن. در واقع جنگی که الان هست، همونطوری که ماجرای یمنی ها هم به خوبی این رو نشون داد، جنگ یه مردم مظلوم مقاوم یه طرف و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و دیگر همپیمانان جهانی و منطقه‌ای اینها و رژیم قاسم صهیونیستی یه طرف،
اینجوری جنگ جهانی اون طرف.
حالا کمک فلسطینی ها کیه؟ مثلا حزب الله لبنان، مقاومت یمن، مثلا مقاومت عراق. ببینید مثلا اینان، یعنی
اونم غیر مستقیم از جای دیگه.
بله، اتفاقی که داره میفته اینه، یه همچین عدم توازن اینجا وجود داره. اینها سنگین ترین بمب هایی رو که وجود داشته تو این منطقه ریختن رو سر این مردم و خب اینجا یه معجزه اتفاق افتاده، یه مردمی که بر سر عزت خودشون وایستادن. این حرفی که یکی از رهبران فلسطینی زد حرف خیلی مهمی بود، گفتش که ما مسیری رو که امام حسین علیه السلام رفته اون رو انتخاب کردیم،
درست.
یا به شهادت میرسیم، مقاومت میکنیم، اونقدر مقاومت میکنیم تا به شهادت برسیم، و یا زندگی عزتمندانه ای. اگه قرار باشه که زندگی عزتمندانه ای نداشته باشیم، شهادت رو انتخاب میکنیم، نه اینکه زیر بار ذلت بریم.
در حسنین که فرمودم
در قرآن کریم آمده. بنابراین چیزی که آمریکایی ها میخوان و نوکران منطقه ایشون این هست که اینا همه بشن بله قربانگو به نظام سلطه. و خب این مردم الحمدلله به فضل الهی تا حالا مقاومت کردن، از خدای متعال میخواهیم که بر مقاومت اینها بیفزاید، بر قدرتشون بیفزاید و رعب و ترس و وحشت رو بر دل دشمنان این مردم مظلوم بندازه، که خب مهاجرت معکوس از اون موقع که شروع شده بود همچنان ادامه داره و
بیشتر هم شده. بله،
بیشتر هم شده، امیدواریم که باز بیش از این هم بشه. و این خودش به مرور باعث خواهد شد که بیش از 5 میلیون آواره فلسطینی انشالله اونها هم یه اتفاقی بیفته که برگردن به خانه و کاشانه خودشون
انشالله. آقای دکتر لکزایی از شما خیلی ممنونم، خدا به شما سلامتی بده، طول عمر و عزت.
موفق باشید برای شما، شنوندگان عزیز و همکاران عزیزمون در رادیو معارف. توفیق سربلندی و عزت داریم انشاءالله که همیشه خدای متعال لطف شامل حال همه ما و همه مظلومان و مستضعفان و مسلمانان جهان بشود
انشاءالله. خیلی ممنونم دوستان عزیزم، مردم نازنین ایران، شنوندگان گرانقدر پرسمان انقلاب، از شما هم سپاسگزارم که همراهی فرمودید. خدا را شکر توفیق نصیب حقی شد برنامه امروز هم خدمتون بودم. انشاءالله اگر سوال داشتید